تسامح با توجه به ساعت جلسه و طیف مختلف عزیزانی که در محضرشون هستیم، قدم قدم بعضی از مباحثی که توسط پیغمبر اکرم و نیمه اول قرن اول مطرح می شد رو گفتگو کردیم با هم دیگه. در شبهای اخیر بحث رسید به اینجا که موضوع بغض و امامت رو چگونه مطرح می کردن. نسبت به موضوع بغض عرض کردیم که تفصیلی نبود مسئله، چون امکان تصریح نبود زمان پیغمبر اکرم، خطراتی داشت، جامعه به هم می‌ریخت، به راحتی ترور می‌کردن پیغمبر اکرم رو، تلاش هم کردن و ظاهرا آخر کار هم موفق شدن. اوصافی برای اهل نفاق ذکر می‌شد و از طرفی اوصافی برای اهل بیت که در ماجرایی که پیغمبر اکرم از دنیا رفتن خیلی از موضوعات روشن شد. اولا حاکمان بعد از پیغمبر اکرم هیچ استدلال دینی نداشتن، هیچ، بلکه صراحتن با وضوح به اقرار و اعتراف اون رو یک عمل شتاب زده غیر دینی بدون تروی، بدون اندیشه ذکر کردن. کار ندارم که این رو مجبور بودن بگن برای اینکه متهم به توطئه نشوند، برای فرار از اتهام توطئه چون این ادعایی کردن، ولی به فرض همین ادعا هم روشن میشه که در ماجرای اختلافات بعد از پیغمبر اکرم یک طرف هیچ استدلالی نداشت، بستن به اینی که وضعیت حساس کنونی بود، دشمن بیرونی بود، خطر التقاط بود، خطر انحراف بود، خطر از هم پاشیدگی امت بود، فرصت نبود، ناگهان حالا کار را دادن به کسی. لذا نقدهای امیرالمومنین صلوات الله علیه به این ادعا فراوانه که مثلا احتجوا بالشجره و اضاعوا الثمره. گفتن بالاخره ما از اقربای پیغمبریم. خب اگر شما از اقربای پیغمبرید، من نزدیکترین فردم به پیغمبر. یا می فرمود که فیا عجبا بیناه و یستقیلها فی حیاتهی، کسی که هی استقاله می کرد، یعنی طلب اقاله، یعنی طلب به هم زدن بیعت. اقاله یعنی این که شما قراردادی ببندید بعد کنسلش کنید، این کار قبیحه. اما اگر کاسبی مشتری بخواد طلب اقاله کنه و بپذیره، امید هست که خداوند گناهان او رو هم اقاله کنه. تزاد نقل شده بعضی از بزرگان مغازه‌ای تو بازار می‌گرفتن، یه مدتی جنس می‌فروختن تا یه نفر بیاد پس بده. پس که می‌داد کرم گشتن پایین جنسو می‌فروختن، می‌رفتن دنبال زندگیش. گفتن خدای ما اقاله یه نفر مؤمن رو پذیرفتیم، تو هم اقاله ما رو بپذیر که این پرونده ما رو خلاصه دیگه همجوری در به داغون عهدهای ما رو ندید بگیر. این اقاله بعد از پیغمبر گفتش که عقیلونی عقیلونی لستو بخیرکم و علیون فیکم، اقاله کنید، اقاله مرا بپذیرید، بیعت را بشکنید، من رو منعزل بتونید. حالا لستو بخیرکم و علیون فیکم، من بهترین شما نیستم تا علی هست. حضرت اینجا نمی فرماد که تو که گفتی من بهترم و اینا، اون که خیلی روشن بود. می فرماد فیا عجبا، خیلی شگفت انگیزه، بیناه و یستقیلها فی حیاتهی، کسی که استقاله می کرد در دوره حیاتش، از عقد حال آخره بعد وفاته، برای بعد خودش هم تازه تصمیم گرفت، بازم واگذار به امت نکرد. مسئله بغض در دوره پیغمبر با اتفاقات بعدی مصداق پیدا می کرد، تعیین مصداق می شد. اوصاف کلی بود، تطبیق بعد رخ می داد. خانه از زهرا رو هر کس آتش بزنه خیلی روشنه که مسلمان نیست، خیلی روشنه که منافق بود. لذا در جامعه اسلامی این نقطه‌ای بود که ابداً کسی به جز خیلی افراد نادری از غیر از شیعیان نمیتونستن هیچ وقت این مسئله رو بپذیرن، هیچ وقت. طبیعی هم است، نمیتونستن بپذیرن و نمیپذیرفتن. و امروز هم این مسئله که تو ذهن بعضی هست که ما چطور با کسانی که قاتل حضرت زهرا را دوست دارن با اینها تنش زدایی کنیم، جواب اولیش اینه که اینا قاتل حضرت زهرا را دوست ندارن. لعنت خدا بر هر کسی که قاتل حضرت زهرا را دوست داره. یعنی میدونه یه نفر قاتل حضرت زهرا است، منظورم اینه، و بازم دوستش نیست، اصلا مسلمان نیست. صد رحمت به کفر. نمیدونن. موضوع اینه که نمیدونن. فراوان شما دیدید که کسی اومده پیش امام معصوم حتی جسارت کرده، چون نمیدونسته امام باش را اومده، اومد نهی از منکر کنه، نستجیر و بالله ملامت کنه معاذ الله امام سجاد، و وقتی زنجیر به گردن بود در شام گفت الحمدلله الذی فضحکم، الحمدلله که خدا شما رو رسوا کرد، نستجیر و بالله. حضرت با یه بیان فصیحی که اینا افصحن، فصیح تر از اینا تاریخ خودش ندید، فرمود شیخ قرآن خوندی؟ قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا. این که فکر نمیگم اصلا چطور قرآن تو بلدی هست، بعد با این ادبیات، با این فصاحت، استادی که مثلا 30 سال نفر اول شام در قرائت اینطوری قرائت نمیکنه، تلاوت نمیکنه. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. چند تا آیه خون اصلا لازم نبود، فرمود ما اهل بیت پیغمبریم، طرف امامش آرش زد زمین، یعنی باور کرد، نمیدونست. خب لذا این آدم درست اومده جسارت به زین العابدین کرده، ولی ناسبی نیست، این بیچاره است، این جاهله، این مستضعفه. امروز کسی قاتل از زهرا رو بشناسه و قبول داشته باشه، کسی نامسلمانه این. نه، نمیدونن که او قاتل از زهرا است. موضوع بغض حساس بود، از رفتارهای بعدی تعیین مصداق میشد. بذارید یه جمله بخونم شما ببینید. این که دارم محضر شما عرض میکنم کتاب 1442 چاپ دومش چاپ شده به اسم کتاب المقالات و ابوالقاسم بلخیه که 319 از دنیا رفته، از قدیمی ترین و شاید قدیمی ترین کتاب فرقه نگاری است که تا به حال به دست ما رسیده، از این قدیمی تر نداریم. و البته کتاب های فرقه نگاری که دیشبم از دوتاشون نقل کردم، اینا لزوماً هرچه میگن درست نمیگن، اینا نسبت به ما دشمنن. دیشب عرض کردم صراحتن میگه هشام ابن حکم لعنه الله، خب معلومه دشمن وقتی حرف میزنه همه جا دقیق نمیگه، منتها وسط همین چیزهایی که تو بغض و فلان و اینا داره میگه چند تا گزاره درستم میگه. چه بسا خیلی وقتا هم نخوان دروغ بگن، ولی آدم بغض کیو داشته باشه ناگزیر از این که بعضی چیزها علیهش رو زود باور میکنه. خدا با یکی که بده، مثلا فرض بفرمایید که تو ماجرای داعش شما جهاد نکاح زود باور کردید دیگه. جهاد نکاح به اون شکلی که تبلیغ شد که نبود. من منکر این که داعشی ها بسیار افراد خبیث دلسنگ و بعضا اهل فحشایی بودن نیستن، بینشون هم افراد مختلفی هستن، بعضی هاشون از بن دندان معتقد به اون شعارها بودن، بعضی هاشون ممکن بود عوضی هایی باشن دور از جون شما که از جای دیگه نفوذ کرده باشن تو اینا، زندانی های فلان جا باشن، قاطی اینا آمده باشن، یک دست نبودن. اما با اون شکلی که شما شنیدید جهاد نکاح به اون شکل وجود نداشت. یعنی مثل فرض بفرمایید بعضی از نظریات فقهی که مراجع ما دارن همه قبول داشته باشن، همچین چیزی نداشتیم. من که پیدا نکردم هنوز از حتی جیغیل های داعش کسی همچین حکمی صادر کرده باشه صریح، یعنی بگه من مرجع تقلید که حکم صادر میکنه در سایتش هست، در کتابش هست، به هر کی هم نسبت دادن او بعدن انکار کرد. یعنی حداقلش اینه که اگر این غلط رو هم که من منکر نیستم از این غلط ها نکردن و اشتباه نشه، خیلی خیلی غلط زیادی میکنه، اما اینکه صریح هم ازش میتونن دفاع کنن. صدام آدم زیاد کشت ولی هیچ وقت نمیاد تو رسانش بگه بسم الله الرحمن الرحیم من خیلی لذت میبرم از آدم کشی، اینو که نمیگفت، میگفت دشمنان خدا رو کشتیم. توجه کنین، اینی که بگن مثلا فرض کنید یک زن در روز بی عده با 10 نفر باشه، همچین چیزی حکم صادر کرده باشن و بتونن رسمی اعلام کنن، من پیدا نکردم از آدمای قابلتان. نمیخوام بگم این از جنایات نکردن ها، ائمه رو همه رو کشتن ولی دیگه مثل کربلا سر دست نگرفتن تکبیر بگن، بلکه اومدن نماز خوندن، گریه کردن، عزاداری کردن. جنایت نمیگم پس نبود، دقت کنید. اینکه دفاع تئوریک ازش بکنن از زمینه، دفاع تئوریک بکنن من پیدا نکردم. به هر کی هم نسبت دادن رفتم دیدم تکذیب کرده. حداقل یعنی طرف علنا این کارو نمیکنه. بری پیش مأمون بگی تو قاتل امام رضایی، میگه نه دیگه. یعنی پس اونی که تکذیب میکنه لزوماً این نیست این کارا نکرده باشه، اما گردن نمیگیره. یزید قتل امام حسین رو در شام بالاخره آخرش گردن نگرفت. از این جهت عرض میکنه این آقایونی که ما بالاخره، ولی بغضی که نسبت به داعش داشتیم که به حق بود کم بود، تازه خیلی چیزای دیگر هم راحت باور میکنیم. آدم با یکی که دشمن باشه کمک میشه بهش که هر حرفی رو قبول کنه، چه خیلی یکی رو دوست داشته باشه چه از یکی خیلی بدش بیاد. فرق نگاری ها که عمدتاً علیه ماست، ما رو یک گروهک باطنی تکفیری میافتن در ذهنشون و تبلیغات، طبعا با ما خیلی بدن، لذا بهتان های فراوانی زدن. مثلا یکی از این که شیعه ها مثلا جمعه و جماعت ندارن، زنهاشون عده نگر نمیدارن، یه چیزای واضحی که مثلا فرض بفرمایید که شیعه بی سواد در یه دادکوره‌ای هم رعایت میکنه ممکنه نفی کنن. یا یه فرقه‌ای از غلات بودن که بعضی غلط‌ها رو میکردن اینو توسعه دادن به بقیه، دقیقا شبیه کاری که ما میکنیم. طرف گفته بود آقا تو این شبا چند بار راجع وحدت صحبت کردی، فلانجا گروهکی مثلا از فلان کشور در فلان ساختمان خرابه جسارت به امیرالمومنین کردن، پس تمام غیر شیعه چنینن. این همون کاریست که اونا با ما دارن میکنن، ما هم گاهی بعضی از آقایون میکنن. اگر کسی در روز شهادت امیرالمومنین ابراز خوشحالی کرده علیه لعنت الله والملائکه و انبیاء الله و رسله و الناس اجمعین، اگر این کار کرده، البته اگر این کار کرده، ثانیاً ربطی بقیه نداره. هر قومی ممکنه آدم خطاکاری داشته باشه، لزومی نداره همه اینطوری فکر کنه، اینجوری نیست که همه اینطوری فکر کنه. بیا نمونه براتون بخونم، یه چند بیت میخواستم نخونم ولی حالا بخونم یه دو بیتشو. این آقا شیعه نیست، اسمش عبدالباقی عمری افندیه، چون از نوادگان خلیفه دومه، ولی شعر برای جدش نگفته، شعر برای اهل بیت گفت. دو کتاب داره، یکی از تریاق الفاروقی که دیوان شعرشه، یکی الباقیات الصالحات. امیرالمومنین میگه انت العلی الذی فوق العلا رفعا، تو اون علیی هستی که فوق العلای، علا یعنی علو، بلندی، بالایی، بالایی خودش مقول به تشکیکه، بالا و بالا و بالاتر. نمیگه تو بالاترینی، میگه انت العلی الذی فوق العلا، بالاتر از علوی. مثلا ما وقتی راجع به حضرت حق بخوایم صحبت کنیم، زمان چه وهم ما باشه چه موجود به ایجاد الهی باشه، قاهر و خداوند قاهره و زمان مقهوره دیگه، مکانم هم اینطور. لذا تو ادعیه ما هست وجوده حضرت حق قبل القبل فی ازل الازال و بقاؤه بعد البعد. من غیر انتقال ولا زوال. برای خدا واژه کم میاریم، بعد بگیم قبل قبله. قبل اول یعنی زمان، قبل از زمانم بوده دیگه، چی بوده دیگه نمیدونیم دیگه چی بگیم. چون زمان چه این انتزاع ذهن بشر باشه چه یک موجود باشه که بحث دارن فلاسفه سرش، از یه جایی فهم شده بالاخره. اگر ایجاد شده از یه زمانی ایجاد شده. خداوند مقید به هیچ قیدی نیست، لذا میگه وجوده قبل القبل و بقاؤه بعد البعد. چی بگه؟ نمیدونه چی بگه. برای امیرالمومنین که هیکل مبارکش مظهر اسماء و صفات تامه الهیه، میگه انت العلی الذی فوق العلا رفعا، تو علیی هستی که بالاتر از علوی. از اونجا کجا آمدی؟ به بطن مکه، آمدی به بطن مکه، وسط البیت، داخل خانه خدا، از وضعا اونجا پا به این عرصه گذاشتی. در شرح این ابیات آلوسی که بسیار متعصب از بزرگان حنفیه است، آخرین سال عمرش شرحی نوشته به اسم سرح الخریده. این شعر رو شرح کرده، رفیق بوده آلوسی با این شاعر. اونجا میگه که خیلی زیبا گفته آلوسی، دو سه تا جمله زیبا داره، آدم تأسف میخوره بعضی وقت وقتی تأسفات عجیب غریب و حرفای کچ و کولشو میشنوه. خیلی زیبا گفته، من اصلا از این زیباتر ندیدم انصاف. میگه چرا؟ در شرح این خطبه میگه در این که علی ابن ابی طالب وسط کعبه به دنیا آمد، امر مشهور فی دنیا، این که اصلا امر مشهور واضحیه، اما چرا؟ میگه ما احراب امام الائمه، شایسته نیست که امام امامان ان یکون وضعه فی ما هو قبلت للمؤمنین، شایسته نیست که امام امامان جز در قبله مؤمنین به دنیا بیا. بعد یه عبارتی گفته که من اصلا به پرواز در میام، میگه سبحان من وضع الاشیاء فی مواضعها، منزه از خدایی که هر چیز رو سر جاش قرار داد. دشمن علی در رحم ناپاک، سبحان من وضع الاشیاء فی مواضعها، و امیر المؤمنین رو در وسط بیت در شرح این. و انت حیدرت الغاب الذی اسد، تو اون شیره شیر بیشه وجودی، تو اون اسد اللهی هستی که برج سماویه انه خاص ان رجعا، از برج های آسمان و فلکیات کشم اسده. میگه تو اون اسد اللهی هستی که فلک اسد هم نسبت به او احساس خاری و کوچکی میکنه، نه با آدم های کوچیک و خار و حقیق و 50-70 کیلویی تو رو بخوام مقایسه کنه. و انت باب تعالی شأن و حارسهی، تو اون باب اللهی هستی که هرگز کسی اجازه دربانی اون رو نداره، به غیر راحت روح القدس ما قرآ، اگر قرار باشه به کسی کوبیدن این در رو اجازه بدن برای گدایی، اون جبرئیله. و انت باب تعالا شأن حارسهی به غیر راحت روح القدس ما قرعا. و انت ذاک البطین الممتلی حکمن، تو اون سرشار دریای حکمتی هستی که معشارها فلک الافلاک ما وسعا، تمام آسمان ها و زمین یک دهم این رو نمیتونن تحمل کنن. و انت ذاک الهزبر الانزع البطل الذی بمخلبه للشرک قد نزعا، تو اون آقایی هستی که توحید رو به دیگران یاد دادی و شرک رو در قربانگاه توحید سر بریدی، شرک رو تو از بین بردی. این شیعه نیست. خب شما بخواید بگید این آدم دشمنه، من نمیخوام بگم این آدم همه عقایدش درسته، که نمیشه گفت این آدم دشمن انصافه، اینقدر فهمش یه کارایی کرده دیگه، نمیشه گفت همه یک جورن، این انصاف نیست. ها من نمیدونم این بغض داشته یا نداشته، ولی اینکه بگیم همه یه جورن مثلا معنا نداره. و انت والحق یا اقضل انام بهی، تو و حق، ای کسی که قضاوت در دنیا و آخرت معیارش تو هستی. غدن علی الحوضه حقا تحشران معن، علی مع الحق والحق مع علی، یدور حیث ما دار، و در روایتی حتی یردا علی الحوض، تا در کنار حوض کوثر به پیغمبر برسن. اینم همینو میگه، میگه تو در این دنیا تا قیامت انت و الحق، تو و حق، یا اقضل انام بهی، ای که اقضل انامی، قاضی ترینی، معیار حق و باطلی. غدن علی الحوض تحشران من، و انت به طبع سیف تارتن عتبن یسق الثغور و یشفی مرتن طبعا، تو آن شمشیر تیزی هستی، مثل صراطی، چون تو صراطی، تو اون شمشیری هستی که بزنی مرزت اسلام و توحید و حفاظت میکنی، و وقتی میزنی از مظلومین دفاع میکنی، عده‌ای رو شفا میدید، قلبهای مریض ترسیده ناامید رو میگه خدایی هست، کفالله المؤمنین القتال. خیلی ها این آیه رو شنیده بودن باورشون نمیشد، فرار میکردن. تو اون کسی هستی که وقتی شمشیر میزدی، یفق سقوره، هم از مرز اسلام دفاع میکردی، و یشفی مرتن طبعا، هم طبع و جبل و فطرت و نهاد و درون و فکر اینها رو شفا میدادی. باور میکردن که کف الله المؤمنین القتال به علی ابن ابی طالب. و انت غوث و غیث فی ردا و ندا، تو هم فریادرسی، هم بارانی در سختی ها و در روز بخشش. لخائفن ول راجن لا ذون تجعا، برای اون کسی که می ترس پناهگاهی، و برای اون کسی که امید داره باران رحمتی. این همه اینایی که تا اینجا گفتیم کنه عبدالباقی عمری رفته این روایت رو در زیارت امیرالمومنین دیده که السلام علیک یا نعمت الله علی الابرار و نعمته علی الفجار، سلام بر نعمت خدا بر نیکان و عذاب الهی بر دشمنان خدا. و انت رکنون یجیر المستجیر بهی، تو اون رکن شدیدی، تو اون تکیگاه قویمی که هر کسی بیچار است و دنبال یه جا میگرده که در امنیت و تکیگاه قرار بگیره، به تو متوسل میشه. و انت حصن لمن من دهرهی فزعا، تو اون پناهگاهی هستی که هر کسی که دچار لرزش و لغزشه باید به اونجا پناه ببره. و انت عین و یقین لم یزد بهی، تو اون عین الیقینی هستی که کشف الغطاء یقینا ایتن قشعا، پرده بره کنار برای تو چیزی تغییری حاصل نمیشه. و انت الذی حطت له قدمون، به به تو کی، چی بگم راجبه تو، تو همانی که پا در جایی گذاشتی، فی موضع یده الرحمن قد وضع، که خدا دست گذاشته بود. قیل لی قل فی علی مدحن مدحه یخمد و نارن مؤسده، میگه پیغمبر به من دستور داد مدح بگو درباره علی که مدح او آتش جهنم رو خاموش میکنه. و نبی المصطفی قال لنا لیلت المعراج لما سعده، وقتی معراج شد و بالا رفتم، ضرب الله به ظهری یده، خدا دست رحمتش رو بر پشتم گذاشت، من تکیه کردم. فأحس القلب ان قد برده، دلم خنک شد از این حمایت الهی. و علی واضع اقدامه، علی پاشو جایی گذاشت، فی محل وضع الله یده، اینی که اونا گفتن اینم گفته، دیگر حدیث کتف پیامبر نمی کنم، ترسم که باز دست خدا زیر پا شود. امام صادق در معان الاخبار گفت، فرمود این از اون روایاتی است که ما از شما شیعیان هم احتیاط میکنیم حقیقتشو بگیم، انشالله قیامت بشه محضر امیرالمومنین بخوایم که آقا اونجا مگه نمیگن فیها ما تشتهی الانفس و تلذ الاعیون، ما معرفت تو رو میخوایم یه قدری. و اینم به شما عرض کنم، در بهشت هم معرفت امیرالمومنین به همه حقیقتش برای ما ممتنعه، امکان نداره، همچین ظرفی چون نداریم به نسبت اینجا. چرا؟ خیلی اوضاع فرق میکنه. لذا ما داشتیم از اولیای خدا که معرفت امیرالمومنین رو نمیخواستن، میدونستن این نشدنیه، میگفتن امیرالمومنین برای ما در بهشت از نعماتی که خدای به ما میخوای بدی، فیها ما تشتهی الانفس و تلذ الاعیان، امیرالمومنین برای ما حرف بزنه. و اگر کسی قدری متوجه و ملتفت باشه، از همه عالم فارغ میشه، همونجور که شنیدید در اون روایت حداث الحسین که وقتی با امام حسین حرف میزنن، همه در فضع اکبرن، همه در قلقلن، همه در ترسن، همه جاسیان، همه به زانو در آمدن، اینا نه التفات به عذاب دارن نه التفات به نعیم، تن حواسشون به چیزی نیست. اینها رو وسط آتشم ببرن متوجه نمیشن، اینا رو تو بهشتم ببرن ملتفت نیستن. خدا انشالله به ما روزی کنه که در این دنیا در محضر امام زمان خودمون رو درک کنیم، انقدر ارزون خودمون رو نفروشیم. یکی دو تا دیگه هم عرض کنم، دنبال بهونه بودم اینو بخونم. و انت من بگم تو کی هستی؟ انت الذی لله ما فعلا، هر عملی انجام دادی فقط برای خدا بود. و انت الذی لله ما صنعا، هر کار که کردی برای خدا بود. انصافنم عبودیت بالاترین مقامه اگر کسی توجه کنه، و بالاترین توهین به امیرالمومنین صلوات الله علیه نستجیر بالله نسبت الوهیت معاذ الله، بالاترین توهینه، برای اینکه همه حقیقت امیرالمومنین اون بندگی اوست. کسی بنده خدا باشه، همه اوصاف و صفات الهی دستشه، جدا کردنش جسارت محضر مبارکه. و انت الذی لله ما وصلات، تو اون کسی هستی که فقط به خاطر خدا وصل کردی، برای همینم بود که یحب المساکین، مساکین رو دوست داشت. انت الذی لله ما قطعا، و هر کسی هم بریدی فقط به خاطر خدا بود. به به حکمت فی الکفر سیفن، تو چنان شمشیر بر سر کفر فرود آوردی. حکمت فی الکفر سیفن لو هویت بهی، اگر این شمشیر رو به جای این که بر کفر زدی نابود کردی، این رو میزدی. یومن علا کبد الافلاک لن خلعا، اگر به فلک میزدی فلک رو میشکافتی. و باب خیبر لو کانت مسامره، در خیبر که مگه چند تا میخ آهنی و فولادی داشت، اگر به همه کوههای عالم او رو پرچش کرده بودن. کل ثوابت حتی القطب لن قلعا، تو که کندی میکندی، برای تو ده تا و بیست تا معنا نداشت. آخا که من از قدرن ان یکون له اخن سوا که اذا دا الاخا دعا، پیغمبر وقتی میخواست از تو حرف بزنه چیزی نداشت بگه جز این که تو مثل منی، برادر منی. خیلی این بیت زیباست، برای این بیت بمیرم انشالله یه روزی. قد خاد اومن که فی صفین ذا کرمن، میگه ای کریم، گاهی کارایی کردن، خواستن فریب بدن، مثلا آبو بستن، مثلا حرفهایی زدن، کارهایی کردن، خواستن تو رو فریب بدن. ان الکریم اذا خادعته خدعا، اگر کریم رو بخوان فریب بدن، کریم فریب میخوره. در خانه کریم میره میگه هیچی ندارم، کریم که سوال پیش نمیکنه، که پول میده عذرخواهی هم میکنه، میگه بی پناهم، او که تفتیش نمیکنه پناه میده، میگه در این شهر غریبم، میگه مهمان خودم هستی. ان الکریم اذا خادعته خدعا، کریم زود فریب میخوره. قرون کرمت یا امیرالمؤمنین. اینم بیت آخرش، ما فرق الله شیئا فی خلیقته، هرچی خیر و برکت و اوصاف کماله که خدا بین بندگانش پخش کرده، من الفضائل الا اندکج تمعا، همه اونا نزد توه. حالا بین انبیا یه گوشه ایش رسیده، بین اوصیا گوشه ای رسیده، بین رزمندگان شجاعتش رسیده، بین ادبا ادبش، بین علما علمش، اندکی تازه. خب این آدم رو شما چی میخواید بگید؟ میخواید بگید این آدم دشمن امیرالمومنین؟ نیست دشمن امیرالمومنین. با این لطافت کی شعر میگه دشمن باش؟ در مدح جد خودش نگفته. نمیخوام بگم عقایدش همه درسته و نمیدونم من که قاصر بوده یا مقصر، من که چه میدونم، نه چشم باطن بین دارم نه از قیامتش خبر دارم، ولی بالاخره این رو باید حواسمون جمع باشه که اگر شیعه امیرالمومنین باید اهل انصاف باشیم، بی جهت هر چیزی به هر کسی نسبت ندیم. اگر یه جایی ناسبی وجود داره که داره، یادم رفت بیارم کتاب چاپ 2021 2019 در عمان، در پاکستان، در کویت دارم من، که جسارت کردم امیرالمومنین، ولی اندکن به نسبت کل. این قرار باشه یه جای یه خلافی ببینیم، ضرب در بقیه بکنیم، هر مسئولی که دزدی میکنه که شیعه است باید بگم ما هم دزدیم، هر آدمی هر هیئتی که خلاف میکنه دیگه همه، این انصاف نیست دیگه، خیلی روشنه. برگردم بحثم رو به اونجایی که میخواستم برسونم تا یه جمله بخونم. مسئله بغض خیلی مهم بود، ولی با اوصاف بود زمان پیغمبر، نه با تطبیق. بعدن تطبیق میشد خیلی روشن، مثل حمله به خانه حضرت زهرا، مثل ماجرایی که بعد از پیغمبر اکرم امیرالمومنین رو کنار گذاشتن. اینی که میگفتن ادعی کافر شدن، کسانی که خلاف دستور صریح پیغمبر امیرالمومنین رو کنار گذاشتن، اون موقع هنوز تفصیلی نبود براشون که کفر انواعی داره. کفر یه وقتی به این معناست که طرف امروز جز جامعه مسلمین نیست، یه وقت به این معناست که در قیامت اعمال او ارزش محاسبه و پاداش نداره. اون موقع تفصیل نبود برای ذهن مردم. مردم اوصاف دیشب خوندیم، اوصاف هارون رو شنیده بودن، آیاتو دیده بودن 23 سال و پیغمبر میفرمود این هارون منه. خب این هارون منه یعنی ریشه ولایتش از کجاست؟ نمیدونستن. ائمه بعدی زحمت کشیدن این رو بیان کردن. یعنی از بدو تولد اسمت داشته امیرالمومنین یا از لحظه‌ای که به مقام وصایت رسید؟ نمیدونستن عمدتاً. اینا بعداً مطرح شده. توجه می‌فرمایید؟ این تفصیلی نیست. می‌فهمیدن هارون پیغمبره. می‌فهمیدن من له الامر. امر حکومت ولایت از آن کیست؟ ولی امر کیست؟ مولا اوست. اینو می‌فهمیدن. اما که مولا اوست یعنی او زمایر عباد و بلده یا بلد نیست. یعنی الان تو دل تک تک ما چی میگذره میدونه یا نمیدونه؟ نمیدونستن. بعضی ممکن بود بدونن ندونن. توجه که این که میگم تفصیلی نیست، یعنی دشمنان او رو پاهاش دشمنیشو میفهمیدن مؤمنین، اما به مرور تطبیقات میومد. حالا اینو نگاه کنید، این کتاب المقالات ابوالقاسم بلخیه، میگن این قدیمی ترین کتاب فرقه نگاریه. هرچی هم تو این کتاب فرقه نگاری هست دقیق نیست، چون طرف خودش اهل یه فرقه است، باقی فرقه خواه ناخواه با حب و بغض نوشته. مثلا یکی از چیزهایی که با حب و بغض نوشته، نوشته بعد از امام عسکری صلوات الله علیه هیچ کس قائل به امام زمان نشد، در حالی که تو همین عصر او کتابهای فراوانی هست که معلومه عده قائل به وجود اونها که امام زمان شده. یعنی میخوام بگم که هرچی گفته دقیق نیست. مثلا فرض کنید نسبت تحریف قرآن به شیعیان داده. اینو عرض کردم یه چند دقیقه پیش. ممکنه کاری رو بعضی گروه ها میکردن، اینو برداشتن همون کاری که ما میکنیم، مثال جهاد نکاح و مثال نمیدونم فلانی ناسبیه پس همه ناسبیان، در غزه همه ناسبیان. آقا اینجور نیست که در قضاتون نمازشون نعوذ بالله میرنمون رو جسارت کنن. ممکنه با ماشی ایان بد باشن خیلی هاشون، به خاطر اینکه فکر میکنن منحرفین. مثلا به امیرالمومنین اینطور رسما جسارت نمی کنن. از نظر ما انحراف فکری دارن، اما اینکه دشمن باشن آخه آدم باید اتهامی هم که میزنه روشن باشه چی میخواد بگه. این همین کار که ما ممکنه بکنم اونا هم کردن. مثلا یه گروهی بودن از قلات که اینا میگفتن که جبرئیل اشتباه کرد، وحی باید به امیرالمومنین میشد. اینو گفتن شیعیان امام. آقا هیچ وقت امامی اینطوری نبودن. امامی نقد کردن انا عبد من عبید محمد. این مال تتبع ناقصه، اطلاع کمه. این همون کسی که الان اطلاعش کمه یه جای خطا اینو ضرب در بقیه میکنه. من مطالعه نمی کنم یا حرف بزنم، میگه منبری ها مطالعه نمی کن. ها کاشانیه که منبری بی ادب بی سواده چی هرچی که هست به بقیه چی کار داری؟ بگم آن قیامت هم اینجوری نیست. آن قیامت همه این حرفای ما انحلالی. آقا یعنی که ما میگیم بسیجی ها فلان، چپی ها فلان، راستی ها فلان، اینو به تک تک افرادش تطبیق میکنم، یکی یکی جواب بده. آخوندا فلان، سیاسیون فلان، غیر سیاسیون بهمان، هرچی گروه رو بگی کل گروه انحلالیه، به تعداد اون افراد پرونده تشکیل میدن. در مورد این، در مورد این، در مورد این، در مورد این، یکی یکی باید استدلال. خیلی سخته به کسی که دشمن امیرالمومنین نیست بگی دشمن امیرالمومنین، شکایت میکنه یا من هر غلطی کردم دشمن امیرالمومنین که نبودم، بنظر فهمم دشمن نبودم، بیشتر از این هم نمیدونستم، کی به ما گفته بود بیشتر از این. حالا یه چیزایی از حشویه، کسانی که گتر حرف میزنن، که اینا عمدتاً اصحاب حدیث بودن، بخشی از اصحاب حدیث بودن، شبهای گذشته مطلبی گفته بودیم. حالا که این کتاب آوردم اول این جمله رو بخونم شما ببینید. میگفتیم که اصحاب حدیث که حشویه هستن، یادتون باشه از قول سید مرتضی در تنزیه الانبیا عرض کردیم قال نعوذ بالله گناهان انبیا بودن. مباحث به هم مربوطه دیگه، عزیزان خواستن مراجعه میکنن، متن و صوتش هست. میگه لا اعلم احدا قال به تصویب معاویه، من احدی رو ندیدم که بگه معاویه تو ماجرای با امیرالمومنین درست عمل کرده. بعضیا گیجن هنوزم میگن امیرالمومنین شکست خورد. همون جور که واضح امام حسین شکست نخورد، واضح حکومت امیرالمومنین شکست نخورد. چون حتی اگر امروز کسی پیرو معاویه باشه جرأت نداره بگه من پیرو معاویه هستم مخالف امیرالمومنین، چون خلاف اسلام تلقی میشه. اگر هم معتقد باشه منافقیه که مجبور مخفی کنه. میگه لا اعلم احدا قال به تصویب معاویه و سلامته من الفسق الا الحشویه. احدی رو نمیشناسم که بگه معاویه فاسق نیست الا الحشویه. اون رفقایی که بحثا رو کامل دنبال کردن میگه اون شبی که فلانی داشت راجع به اصحاب حرف میزد، صحابیه، متخیل میگفت این که زمان پیغمبر همه اصحاب هر کس پیغمبر را دیده این عادل قلم داد نمی شده. یادتونه این یه نمونه از قرن سوم. میگه احدی رو نمیشناسم که بگه معاویه حق داشت، احدی رو نمیشناسم بگه معاویه فاسق نبود الا الحشویه، مگر گروهی از اصحاب حدیث که عرض کردیم اینا ریشه نواسب داشتن. شبهای راجبشون صحبت کرد، اونتا به جهاتی عرض کردم، چند شب توضیح دادم که به خاطر اینکه بحث برای همه عزیزان سخت نشه بحثای خورده توش چیزای دیگه هم قاطی کردیم، یه خورده خلاصه شکرش زیاد کردیم که بس تلخ نشه، تون نشه یا خسته کننده نشه. فانها تتولاه و تترحم علی. خودش که شیعه نیست، عرض میکنم فوش به ما میده، این شیعه نیست، ردیه به ما نوشته. میگه فقط حشویه معاویه رو دوست دارن. حشویه کسانی هستن که هر مطلبی رو که بنی امیه ساختن پشت هر کامیونی هست به عنوان قال رسول الله حسابش میکنن. آدمایی که گتره حرف میزنن، اینا گروهی از اصحاب حدیثن با ریشه ناسبیگری. میگه اینا تتولاه و تترحم علیه، اینا میگن رحمت الله علیه، بقیه نمیگن. مگه معاویه طبق تعریف بعضیا صحابی نیست؟ این میگه فاسقه و من احدی رو نمیشناسم فسقشو قبول نداشته باش جز یه مشوت. پس معلومه که اون تعریف، همونجور که قبلا توضیح دادیم، اون تعریف یه تعریف بعدن ساخته شده است، بعدن تکمیل شده است. و این سخن ما یعنی این که هیچ چیزی از مبانی اصحاب حدیث باقی نمیمونه. و تزعم انه خال المؤمنین. فقط این حشویه اصحاب حدیث میگن او خال المؤمنین، وگرنه محمد ابن ابی بکر رو همین معاویه دستور داد امرؤاس کشت، بدن او رو سوزوندن تو پوست یه الاغی، اونم خال المؤمنین میشه دیگه، چون اونم داداش همسر پیغمبره. چطور اون آدم منحرفه، این یکی خال المؤمنینه؟ خال المؤمنین کجا بود تا قبل از معاویه؟ همه همسرای پیغمبر داداش داشتن، اون یکی شد خال المؤمنین. و آن نهازهی فضیلتان عظیمتون له. خیلی روشنه میگه. پس بحث بغض که دیگه بعدن انشاءالله بحثو پیش ببریم، زمان خودش عرض میکنیم که در دوره ائمه بعد بهش تفصیل دادن و اونم حالا یک فقط اشاره میکنه، نمیشد راحت بیان کرد، الان منم نمیتونم راحت بیان کنم. این من حتی نمیتونم بگم تو کتبش یه اصانی که همه نوشتن همه جا هست تو اینترنت هم هست چیه، اونا چی میگفتن، نمیتونم که، یعنی مصلحت نمیدونم بگم. این رو ما باید بدونیم که ما یه عقایدی داریم ازش دفاع میکنیم، اما لزومی نداره همه جا بگیم. اینو عرض میکنم که هر مطلبی لازم نیست دوربینی باشه، به جهت اینکه نمیخواهیم بی جهت دچار تنش بشیم، وگرنه حرفمون درسته، از حرفمونم بر نمیگردیم. و روزی که از حرفمون برگردیم یعنی روزیست که از مکتب اهل بیت برگشتیم. اما اینی که حالا همه جا بیان کنیم، نه، ائمه هم دستور ندن همه جا بیان کنیم، اتفاقا یه جاهایی دستور دادن بیان نکنیم، اما به این معنایی که قبول نداریم نیست. به همین توضیحی که من به شما دادم که کسانی رو که اونها دوست دارن نمیدونن قاتل حضرت زهران، بپذیرید ازشون که اونها قاتل حضرت زهرا رو دوست ندارن. اونا هم باید بپذیرن ما از کسی بدمون میاد که قاتل حضرت زهراست. شما اگر قاتل حضرت زهرا میدونستید بیزار بودید. اجازه بدید به ما که نتونیم نسبت به اونا حس خوبی داشته باشیم. نه بغضشون، ناگزیریم از بغضشون. مگه میشه به یه نفر بگن قاتل پدرتو دوست بدار، ازش بیزار نباش؟ بله ممکنه بگن آبا یه مصلحتی است، درگیری میشه، دوتا قوم میفتن به هم، قبیله کشته هاش زیاد، بروز نده چیزی. میگه باشه آقا مثلا 10 نفر آدم دیگه کشته میشن، هیچی نمیگن. ما دیگه نمیگن تو دلت بغض نداشته باش. ما اگر همراهی میکنیم میگیم آقا واقعی هم هستین. خیلی از کسانی که قاتلین از زهرا رو دوست دارن نمیدونن اونا قاتلینن. آقا بی خودی با اونا درگیر نشید، چه میدونن؟ اونا هم باید بپذیرن که قبل از این که من بگم، عطار این توجیه رو آورده ها. یه مردی بود اومد پیش یه نفر گفت آقا این زنم منو بیچاره کرده، نسبت به بعضی یا بیزاره و از نظر من اینا اصحاب برجسته‌ای هستن. حالا مصیبتنامه رو نگاه کنید، شعر رو اونجا گفته، من واضح نمی‌کنم. میگه استادش بهش گفت بابا این که به اون کسی که تو اعتقاد داری که دشنام نمیده، که این به قاتل از زهرا دشنام میده. خب قاتل از زهرا هر کس باشه تو هم باش بعید. گفت بله. گفت پس برو، ما دنبال دعوا با کسی نیستیم، ما قاتل از زهرا رو ازش بیزاریم و نمیگیم هم هر کسی که او رو دوست داره به خاطر قتل از زهرا رو دوست داره. انصاف داریم، مثلا قبول نداره، فکر میکنه یه اتهامه، فکر میکنه یک مثلا فرض فرمایید بهتانه. حالا تا وقتی برای کسی حجت بخواد تمام بشه. اما از این طرف ما نمیتونیم از این برگردیم. و اصلا اگر بخوام اینو برگردونیم، من شبا سعی کردم اینو توضیح بدم، اگر مسئله قتل از زهرا رو بخوایم بذاریم کنار، اصلا بعضی از مبانی دین میپاشه. عرض کردیم هر چه راجع به نفاق و بغض با کفار و منافقین پیغمبر فرمود، بعد از پیغمبر تازه مصداق پیدا کرد، تعیین شد. اینو ورداریم همه چی قاطی پاتی میشه. تو موضوع امامت هم همینطور. در موضوع امامت هم فراوان هر جا مطلب هست از کتب قدیمی که راجع ما نوشتن، میگه آقا این شیعیان این چیزها رو از پیغمبر نقل میکردن. مثلا گفتن پیغمبر فرموده که، عرض کرده محضر خدا که اللهم اعتنی به احب خلق که الی لن یأکل معی هذا الطیر، به حدیث طیر استناد میکنه، قبلا بحثش شد. میگن اللهم وال من والاه و آد من آدا. میگه شیعیان با فوش میگه شیعیان حب و بغضشون رو دستور نبوی میدونن. گفته وال من والا و آد من آدا، خدایا با دشمنان علی دشمن، با دوستانش دوست باش. در نتیجه هر کسی مؤمنه اونم باید حب و بغضش رو امیرالمومنین تنظیم کنه، با دوستانش دوست، با دشمنانش دشمن باشه. این تولی و تبری، اینا از اون اولیاتیه که در شیعه بوده. این کتاب مال فزاریه که مال دوره امام کاظمه. میگه شیعیان همچین چیزای اعتقاد دارن، نسبت میدن اینا رو به پیغمبر. شیعیان قائل به حدیث رد الشمسن، جزء معجزات امیرالمومنین صلوات الله علیه. شیعیان قائلن، یه صلوات اگر بفرستید، یه خورده که فاصله گرفته، این رو یک عالم اهل سنت نوشته دیگه، اون عبازیه، این یه عالم اهل سنته ملتی، 377، 200 سال فاصله بین این دو کتاب. میخوام نشون بدم که هی تفصیلی شده عقاید شیعه، هی گذشته. میگه شیعیان اینجوری قائلن که زعم هشام لعنه الله نستجیر بالله، نثار هشام ابن حکم صلوات بفرستیم، اللهم صل محمد و عجب، اللهم صل. میگه این دوره امامت امام صادق و امام کاظم اینطوری بود، ولی چون فاصله گرفته حرفها رو با تفصیل نوشته. که چی؟ که ان النبی نص علی امامت علی فی حیاته، پیغمبر نص بر امامت، تنسیس بر امامت، تصریح به امامت امیرالمومنین کرده در زمان حیاتش. به قولهی، مثل چی؟ شیعیان اون موقع به چی استناد میکردن؟ نکته من اینها اینه که شما فکر نکنید امروز ما به چیزا استدلال میکنیم که قبلا به چیزای دیگه استدلال میشد، بعد کم آوردیم این استدلال رو عوض کردیم. استدلال ها همون هست. دید اللهم وال من وال آدم من آدا و حدیث تعیر و اینا همون چیزایی که اینجا نگاه کنید. به سله چی؟ به قولهی من کنت مولا و فعلی مولا. یعنی 1300 سال شیعیان به این من کنت مولا چسبیدن. اینجوری نیست حرف جدید بزنن. حالا برسیم بعدن جلوتر از میکنم. اون خیلی حرف خطرناکیه. اتفاقا تقریبا همه فرق مسلمین به جز امامیه امروز حرفای جدید دارن. حرفای جدید دارن. حرفو از کسی گرفتن که از او تا پیغمبر 100 سال فاصله است و هیچ ارتباط وثیقی هم نیست اتفاقا. حالا ما این شبا بنا نداریم هی نقد دیگران بکنیم. این فقط استطادن عرض کرده. حواسشون نیست با چماقی ما رو میزنن که اون چماق بر سر خودشون گرز آهنینه. و به قولهی لعلی انتمنی به منزلت هارون من موسی الله انه لا نبی بعدی. با همین چیزا انا مدینت العلم و علی بابها. توجه دارید من چی دارم عرض بکنم دیگه؟ همون استدلالی که 1300 سال پیش میگن امروز ما به همون استدلال میکنیم. اتفاق جدیدی نیفتاده. ما کم نیوردیم بریم دلیلمون رو عوض کنیم. به قوله لعلی تقاتل علی تأویل القرآن کما قاتلت علی تنزیله. من جنگیدم که بگم اسلام و کفر، این قرآن کلام الله نازل شده است. بعد از من همه میگن اسلام. تو ثابت میکنی فهم درست از قرآن کدومه؟ و انه وصی رسول الله و خلیفته فی ذریته و خلیفت الله فی امته. میگه هشام اینا رو میگفت که حالا ما عرض کردم قرارمون بر پریدن نبود از دوره پیغمبر، فقط خواستم ببینیم مسیر چجوریه. بعد هی واضح تر شد که میگه او خلیفت الله. خود همین یه بحث، من نمیخوام واردش بشم که خلیفت الله داریم یا نداریم. بین عرفا، بین صوفیه، بین شیعیان، بین مفسرین بحثه که ما خلیفت الله داریم یا نداریم، این خلیفت الله انسان کامل هست یا نیست. حالا 500 جلسه دیگه باید به اونجا برسیم. ولی این کتاب نویسندش 377 مرده داره راجع به 200 سال قبل خودش حرف میزنه. نویسنده ملتی شافعی غیر شیعه است، اهل سنت و اهل بدعت نمیدونن اینو. داره گزارش میده راجع به ما، میگه شیعیان دوره امام صادق میگوزن علی ابن ابی طالب خلیفت الله فی امته هست و انهو افضل الامه و اعلمهم و انهو لا یجوز علیه سهو. این که ارسی هم تفصیل داره اینه، عشان این روشنه نسبت به زمان پیغمبر مطلب روشنتره به برکت صادقین علیهم السلام، امام باقر، امام صادق صلوات الله علیهم. سهو نداره علی ولل غفله، غافل نیست، ولل جهل، ولل عجز و انهو معصوم. اینا واضح شده، اینا مال دوره ایست که ائمه بعدی بیان کردن که ما بهش خواهیم رسید. این که میگم اجمالی بود تفصیلی بود خواستم ببینید یعنی چی شد. و ان الله عز و جل نسبه للخلق امامن، برای که اینها رو هدایت کنه. و ان المنسوس على امامته کل منسوس على القبله. فخر رازی حرفی زده در نقد حدیث قدیر، میگه حدیث قدیر یه روایتی حالا نقل شده، مثل قبله نیست که همه بدونن. شما بری تو خیابون به لبو فروشه عزیز دل من، حالا منظورم کسی که کار چیزی دیگه از تخصص در امور دینی نداره، منم نسبت به اون لب و فروشه فرق چغندر رو با مثلا اینا تشخیص این رس نظر رو عوام هم دیگه. این چغندر قنده های قیافه ترسناکی داره رو کنار خیام میفروشن، من تشخیص مثلا نمیدم اینا فرقشون با هم چیه. بی قبله کجاست؟ این کعبه. جنگ احد داشتیم، زمان پیغمبر میگه آره، میگه قدیر اینطوری نی. من میخوام به شما بگم ببینید اینقدر رسانه دروغگو قوی میتونه عمل کنه که یه روزی نعوذ بالله 200 سال آینده بگن که کعبه قبله نیست، کما اینکه امروز بیت المقدس و بعضی میگن پیو قبله نیست. پاره تن اسلام بابا. مرحوم سید مرتضی علی الله مقامه الشریف تو شافی، کتاب اشافی که خیلی کتاب مهمیه، کاش کتاب درسی بشه در حوزه ها حداقل برای اهل کلام، میگه قدیر مثل جنگ های پیغمبره. میفهمیدن ادبیاتشون چی؟ میگه روشن، میگه اعتبار کعبه، روایات اعتبار کعبه بیش از طرق حدیث قدیر نیست. حالا اینجا نگاه کنین زمان امام صادق هشام چی میگه. برای کسی که تو این تاریخ کلام کار کرده باشه باز بعضی از این جملات دادن بلند میشه به حرکت موضوع میفته، که ان المنصوص على امامتهی، امامت او اینقدر تکرار شده بود در بیان پیغمبر و روشن بود، کل منصوص على القبله، مثل قبله، یعنی همه روشن بود و سایر فرائض نمازی وجود داره در اسلام وسیع داره پیغمبر. برای همین شیعه نخستین منکران اینها رو نامسلمان می دیدن. فرق داشتن با مسلمین زمان ما. مسلمین زمان ما باید ببینی چی بهشون رسیده، ولی اونایی که 400 بار دیدن پیغمبر اکرم دست صدیقه طاهره رو بوسید بعد رفتن در خونش آتیش دادن، نمیتونه بپذیره اون مسلمونه دیگه، نمیتونه بپذیره. فرق دارن اونا دیدن، ما با اخبار آحاد و غیر آحاد چیزایی شنیدیم، اونا بودن دیدن. اینو داره میگه. لذا دیگه حالا باقیشو از کتاب ملتی، کتاب شیعه هم نیست ولی من دیگه نمیتونم بخونم، دوز حرفامون از یه حدی میگذره. ما این اونایی که تو اتاق رادیولوژی هستن به یه جایی که بحث برسه دیگه ادامه نمیدیم. هرچی بی ادبی هم نکنیم، یک جریان خطرناکی دنبال امحاء حقایقه. من مرده شما زنده. تلاش میکنن برای اینکه معالم دین از بین بره، از هر تقدس و غیر تقدسی هم استفاده میکنن، با رمی به هر عنوانی سیاسی و اجتماعی و دینی و بلعکس. من قائلم که من فکر نمی کنم با حفظ احترام برای شما هیچ کدومتون به اندازه من صبح تا شب با این حرفا سرکار داشته باشید، بعید میدونم. من تقریبا 18 ساعت 20 ساعت هر چقدر که خواب نباشم سرم تو این حرفاست. هیچ بغضی نسبت به مسلمین ندارم، چون میشناسم خبر ندارن، به جز بعضی از علمایی که برام مسجل شده اینا حقو میخوان انکار کنن. اتفاقا کسی که علم داشته باشه، دانش این موضوع رو داشته باشه یا قدری بدونه، اتفاقا راحت تر میفهمه که اولا بی گناه را گناهکار جلوه ندیم، ثانیا لا یجرمنکم شنعان قوم علی الا تعدلوا، انتقام از کسی دیگری رو از کسی دیگری ندیم بگیریم. از طرفی بدونیم که بعضی از حقایق مثل دو تا چهار تا رو اگر ما ازش شل دفاع کنیم بعد از مدتی مشکوک تلقی میشه. بشار عواد معروف علیه ما علیه که خیلی روشن فکرم خیال میکنن هست، در تهذیب الکمال میگه حدیث قدیر اگر مشهور بود باید کتابا مینوشتن. بی حیا، کتابا مینوشتن یعنی چند صد تا کتاب من بیارم تا تو بگی نوشتن. راجع کدوم موضوع قد قدیر نوشتن؟ آدم یاد کسی میفته که وسط چهارراه قرمز رو رد میکنه، پلیس هم قرمز رو نگه داشته، پلیس پیادهش میکنه میگه چون قرمز نبود رد شدم، هنوز قرمز هست. اینجا چیکارش باید کرد؟ فقط اعمال قانونش کرد، یعنی جریمهش کرد منظور. اگر نه کتاب ها ننوشتن. خب چند صد تا کتاب من بیارم که نوشتن، آخه که کسی که اینطوری انکار میکنه چی باید بهش گفت؟ اینجا دکت و اعمال القانون باید درست کنیم. خدا انشاءالله به همه ما انصاف بده، یقین بده، دست ما رو به دامن امام زمان ارواحنا فدا برسونه انشاءالله. خدا انشاءالله روزی کنه که به برکت قمر بنی هاشم صلوات الله علیه حتی سربازیمون در محضر امام و شمشیر زدنمون در راستای منویات او باشه. یعنی گاهی آدم شمشیر میزنه اضافی داره میزنه، فکر میکنه جهاد، در وسط جهاد داره خلاف امر مولا عمل میکنه. امشب الحمدلله رب العالمین متوسلیم به اون آقایی که ای خدا اون کسی که برای قمر بنی هاشم شهادت داده شهید ما هم هست، یعنی شهادت بر اعمال ما هم خواهد داد. ائمه شهیدن، یعنی شاهدن، گواهن. شهید صفت مشبه هست، یعنی باید ما رو شهود کرده باشه، ببینه، قیامت بیان کنه. اگر ندیده باشه شهادت معنا نداره. دادگاه باید شاهد آنچه دیده رو بیان کنه. الیوم نختم علی افواههم و تکلمنا ایدیهم. دست نعوذ بالله میاد علیه من شهادت میگه بودم من اون جایی که این حرفو زد، بودم اون جایی که علی رغم میلم من رو بلند کرد به صورت کسی زد. شهادت میده پا هم اینطور. شاهد باید باشه دیگه. انشاءالله برای ما هم شهادت بدن که این محب اهل بیت بود، راست گفت، دوست داشت آدم بشه. با یه امیدی میرفت جلسات بلکه بهش نگاه کنه. امام صادق درباره او ببینید چه شهادتی داده. روز قیامت انذرهم یوم الحسرت اذ قضی الامر. ای پیغمبر، آیه است، انذار کن اینا رو، بیم بده. از چه روزی؟ انذرهم یوم الحسره، از روز حسرت. همه میگن ای فرصت گذشت، رمضان تموم شد، من چقدر با قرآن بودم، چقدر استغفار کردم. انذرهم یوم الحسره، همه حسرت دارن کم و زیاد. امام صادق فرموده که قمر بنی هاشم نتیجه کلام حضرت اینه، حسرت نداره روز قیامت. فرمود اشهد و من شهادت میدم، سند زیارتم صحیح است، اشهد و انک قد اعطیت غایت المجهود، تو تمام تلاش ممکن رو انجام دادی، من شهادت میدم. بالاتر و نهایت المعمول، کسی آرزو داشت کاری بتونه بکنه، تو کردی، یعنی حسرت نداری قیامت، همونطور که امیرالمومنین حسرت نداره روز قیامت. خیلی شباهت به پدرش داره. در زمان ائمه چون میزیست از او سخنی به جا نمونده، انقدر اون مادر او رو با ادب بار آورده، حرف نمیزد، سکوت، جز به امر سخن نمی گفت. هیچ جا شما تو کربلا ببینید هیچ مشورت بده، نظر بده، ساکته. صفات ازداد داره، همونطور که امیرالمومنین صفات ازداد داره. آدمی که وسط میدان به دشمن حمله می کرد عقب می رفت دشمن، نسبت به بچه های امام مهربان بود، پناهگاه بود. شب عاشورا دامن خیمه رو که بالا می زدن می دن عمو داره نگهبانی می ده. تا قمر بنی هاشم بود تجربه ترس نداشتن بچه های امام حسین، صفات ازدادش بود، سکوت محض، اهل عبادت. السلام علیک ایها العبد الصالح، المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين وللحسن والحسين. امام صادق فرموده انا لك تابع. ولو امام اینو به ما آموزش داده باشه، به ما فرموده به او بگیم انا لك تابع، ما پیرو راه تو هستیم. فجزاك الله یا ابن امیر المؤمنین عن رسوله و عن امیر المؤمنین و عن فاطمه و عن الحسن و الحسین افضل الجزا. خدا به تو جزا بده از طرف پنجتن، بالاترین جزا، بالاترین جزا رو به بالاترین عمل میدن. امام صادق حکیم علی الاطلاق، نمیشه عملی باشه پایین بالاترین اجر رو بهش بدن، من برای عمل بالاتر باید چه اجری بدن. فجزاک الله یا ابن امیر المؤمنین، خلاصه میکنم، افضل الجزا، بعدم تأکید کرده و اکثر الجزا و اوفر الجزا، اعظم الجزا. برای چی؟ برای عمل جوارحیت به ما صبرت، برای اون صبرت. یک تنه به میدان زد. ابن شهرآشوب میگه که حملو علی، این عبارتی که در احد داریم، دو بار تاریخ نوشته یک نفر مقابل یه لشکر قرار گرفت، حملو علی و حمل علیهم، یه تنه حمله میکرد. هر کسی خدا یه جور مبتلا و آزمایش میکنه. امیرالمومنین مبتلا به این شد که در روز هجوم تو به مصلحت اسلام و مسلمین و دستور پیغمبر نباید دست به شمشیر ببری. بنده است، پسرش هم همینطور، السلام علیک ایها العبد الصالح. از علما برای همین جمله که این روایت صحیح است اسمت اکتسابی فهمیدن و خیلی چیزهای دیگه. اینجا هم آقا میخواست بره میدان، دیگه من وقت گذشت. سه تا وظیفه داشت که این سه تا وظیفه با هم تعارض کرده بود. منابع شیعه و سنی نوشتن سه تا وظیفه داشت. یکی این که حافظ الخیام بود. حافظ الخیام باید نزدیک خیمه ها باشه. و ابوالقربه بود، ساقی بود، سقا بود. صدای آتش بچه ها رو مجبور بود بشنوه چون نزدیک خیمه داشت محافظت میکرد. محافظ سید و شهدا هم بود. اگر شما در روضه علی اکبر شنیدید که سید و شهدا رفت به قلب دشمن، زینب کبرا هم رفت، خیمه ها دست قمر بنی هاشم بود. ولی وقتی قمر بنی هاشم در القمه افتاد، دیگه زینب کبرا نرفت. با اینکه وضع سید الشهدا وخیمتر بود، اما خیمه ها تنها شده بود. اونم عمویی که اصلا هرگز نگفته بود به بچه های برادرش. شما یه ذره تصور کنید کسی عمویی مثل قمر بنی هاشم داشته باشه، باورش نمیشه از او چیزی بخواد نبگه. لذا وقتی می اومدن مقابلش می گفتن ما تشنمونه، ویران کردن او رو، ازش توقع داشتن. آخر حالا روزه خیلی مختلف نوشتن، من اونی که خودم باهاش ارتباط می گیرم و عرض می کنم. کارت به استخوانش رسید. تا می شد صبر کرد، برادراشو جمع کرد، فرمود ام البنین رو شما سرمایه گذاری کرد. رفتن مقابل حضرت ایستادن، جعلو یقونه به وجوههم و نحورهم، با سر و گردن تیرها رو می گرفتن بچه های ام البنین، یکی یکی پرپر شدن. تنها که شدن از شدت غیرت، میدونه وقتی تنها شدن یکی از این دو نفر موندن، یکی باید بره میدان. اینا هیچ وقت از ذهنشون نمیره که باباشون امیرالمومنین مبتلا شد به وایسادن و دیدن و تماشا کردن. شبی که به قاسم الحسن هم متوسل بودی مرض کرد، نمیخواستن بمونن. اونی که بمونه مبتلا به خیلی چیزا میشه. صدای علتش هم اذیتش میکرد دیگه. آمد محضر سید الشهدا و عرض کرد، سرش هم انداخت پایین. دو منابع متأخر نوشتن ولی زیبا نوشتن، میگه با فاصله ایستاد که قدشون در یک قاب قرار نگیره، سرش هم بلند نکرد. عرض کرد قد زاغ از صدری، دیگه سینم تنگ شده. ولقد سئمت من الحیات الدنیا، بذار برم جونم رو فدات کنم. نوشتن بکل حسین بکاءن شدید. انت صاحب لوائی اذا مزیت تفرق عسکری. امنیت خیمه هم به هم میخوره. اما یه نگاه به صورتش کرد، دید دیگه پاش رو زمین بند نیست. فرمود حالا که میخوای بری اطلب لها اولا الاطفال قلیلا من الماء. مشکو به دوش کشید، به سمت میدان رفت. هر کسی غیر از اون میرفت انقدر بچه های سید الشهدا امیدوار نمیشد. دیگه میگفتن این شیرخوار رو یه قدری نگهدارید همون اومده، همه امید پیدا کرده. علت شرم او هم از همینه. رفت وسط میدان. من دیگه خلاصه میکنم. رزم حیرت انگیزی کرد، همه رو به تعجب واداشت. تو یه مصرع مرحوم آیت الله العظمى قروی اصفهانی تو یه مصرع گفته این کی بود؟ انت صاحب لوائی اذا مزیت تفرق عسکری. تو یه مصرع گفته، میگه واحدتون یکی بود، لکنه کل القوا، همه قوت حسین بود. برای همینم کنار علقمه دست به کمرش گرفت. واحدتون لکنه کل القوا، همه قوتش بود، ستون فقراتش بود. یوم ابو الفضل استجار به الهدا، خورشید هدایتم اون روز به او تکیه کرده بود. اونایی هم که میدان می رفتن معاصره می شدن گفتن اغثنی یا عباس، امیدواریم خدا قیامت اجازه بده اسمشو ببریم بگیم اغثنی یا ابو الفضل. میدان رفت، مشکو پر از آب کرد و برگشت و رجز خوند و چه شد؟ خواستن میگن برای شما. به تاخت می اومد و تیرباران می شد و دست می افتاد و او می آمد تا یه لحظه که فوقف العباس متحیرن.